أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة رعد آيات 19 ببعد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. آیا کسی که می داند آنچه نازل شده به سوی تو از ناحیه پروردگارت حق است، مانند کسی است که کور است؟ انما یتذکر اولو الالباب. فقط صاحبان خرد و اولو الالباب هستند که متذکر می شوند. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. آنها که به عهد خدا وفا می کنند و پیمان خدا را نمی شکنند. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. و کسانی که به آنچه خداوند فرمان به پیوستن به آن را داده می پیوندند و از پروردگارشان می ترسند. و از بدی حساب بیم دارند. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم. و کسانی که برای طلب رضای پروردگارشان صبوری کردند و اقام الصلاة و نماز برپا داشتند و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه و از آنچه روزیشان دادیم در نهان و عیان انفاق کردند. و یدرعون بالحسنت السیئه و بدی را به نیکی برطرف ساختند. اولئک لهم عقبى الدار. نیک فرجامی سرای آخرت برای آنهاست. فرمودند که اینجا خدای متعال فرمود که انما یتذکر اولو الالباب. اولول الباب هستند که متذکر می شوند. یه تذکر بیرونی داریم، یه تذکر درونی داریم. یه وقت از بیرون به ما تذکری داده میشه و ما متذکر میشیم. یه وقت از بیرون تذکر داده میشه اما ما متذکر نمیشویم. اولوالالباب کسانی هستند که وقتی تذکری داده می شود، یعنی خدای متعال، پیامبر خدا در قرآن، در فرمایشات پیامبر، در کلمات معصومین علیهم السلام تذکراتی داده می شود، اولوالالباب از اون تذکرات متذکر می شوند.
سلام علیکم.
متذکر شدن غیر از تذکر دادنه. تذکر داده شد، به همه تذکر داده شد، اما چی شد که یه عده متذکر شدند یه عده متذکر نشدند؟ چطور اینها فهمیدند، قبول کردند، پذیرفتند، دیگران با این که تذکر داده شد و شنیدند قبول نکردند، متذکر نشدند، زیر بار نرفتند؟ اینجا خدای متعال می‌فرماید که باید اولوالالباب باشه. اولوالالباب بودن فقط به معنای صاحب خرد نیست که بگیم یک کسی است که دارای عقل، همه انسانها رو خدا بهشون عقل داده، اولوالالباب کسانی هستند که از این عقلی که خدای متعال به انسانها عطا کرده استفاده می کنند، تعقل می کنند. مثل اکثریت نیستند که لایعقلون، یعنی از این عقل الهی و خدا دادی استفاده ای نمی کنند، به کار نمی گیرند. اینها به کار میگیرن. چه میشود که یک کسی از عقلی که خدا داده و در فطرت همه بشر نهاده استفاده میکنه و یک کسی دیگری از این عقل استفاده نمیکنه؟ تذکر بیرونی که توسط خدا، قرآن، پیامبر خدا داده می شود، توجه دادن به این عقل، یعنی پرده از روی دیدگان فطرت ما کنار میره به واسطه این تذکر و به واسطه این توجه دادن. فهم ما رو میاد، باز میشه. همه انسان‌ها این فهم رو دارند، اما عده‌ای هستند که نمی‌خواهند که این فهمشون باز بشه. راه باز شدن فهمشون رو می‌بندند. تذکر دهنده تلاش میکنه، سعی میکنه که موانع رو کنار بزنه، فهمش رو باز کنه. این فهم موجود در درون بشر، موانع نمیگذاشت رو بیاد. تذکر دهنده این موانع رو کنار میزنه، فهمو رو میاره. اما یه عده‌ای که نمیخوان با این فهم مواجه بشن، فهم یعنی مشاهده حقیقت، دیدن حق. دیدن حقیقت برای همه خوشایند نیست. چرا نمیخواهند که با حقیقت روبرو بشن؟ یا به خاطر این که از اول هدفی رو که انتخاب کردند غلط بوده و نخواستند، یعنی حقیقت رو نخواسته، دشمنی با حقیقت رو انتخاب کرده، به این میگیم سوء انتخاب. یا نه، حسن انتخاب داره، هدف نهایی از خلقت خودش رو انتخاب اختیاری هم کرده، حق رو میخواد، اما هنوز آمادگی مشاهده بیواسطه حقیقت رو پیدا نکرده. یعنی بچه هست، حقیقت مراتب داره، هنوز اون درجه بالا و اعلای درک حقیقت رو پیدا نکرده. فلذا از شنیدن بعضی از حقایق گریزان، فراری، متواری، دوری میکنه. اینجا میگیم خب حق داره، وقتش نرسیده، هنوز وارد اون کلاسی نشده که اون حقیقت داره بیان میشه، چون مسیر حقیقت کلاس بندیه، درجه بندیه. درجه بندی باز غیر از کلاس بندیه. درجه بندی یعنی توی یک کلاس درجه های مختلفی وجود داره، یکی نمرش 20ه، یکی نمرش 19 است، یکی 18 است، یکی 15 است، یکی 10ه. درجه بندی وجود داره، همه این درجه ها توی یک کلاسه، و همه اینهایی که تو کلاس شرکت کردن صلاحیت شرکت در این کلاس رو داشتن. اما یه وقت نه، اصلا کلاس بندی غیر از درجه بندی، یعنی تا وقت وارد شدن و نشستن تو این کلاس رو پیدا نکنه، این کلاس اصلا به دردش نمیخوره. تو کلاس خودش بشینه نمرش 20، تو کلاس خودش. اما اگر اینو ببرن تو کلاس دیگری که بالاتر از اوه و کلاس بالاتریه قرارش بدن، صفرم زیادشه، چون اصلا به درد اون کلاس نمیخوره. هنوز به مرحله وارد شدن در اون کلاس نرسیده. صحبت درجه نیست که بگیم درجهش کمه، نمرش کمه، نمرش زیاده. نه، هنوز به اون حد نرسیده. بچه هست، کلاسش پایینه. این که فرمودن که حسنات الابرار سیئات المقربین، این مال همین کلاس بندیه. تو کلاس خودش کارایی که میکنه، فهمی که داره، خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه، باید ازش تقدیرم کرد، باید بهش نمره 20 هم داد. اما اینجور نیست که همین که بهش نمره 20 دادن این نمره 20 رو بیاره و به همه کسانی که تو کلاس های مختلف هستن نشون بده، بگه من دیگه همه کلاس ها رو طی کردم، من نمرم 20 شد. نه، اینجوری نیست. تو کلاسی که هستی نمرت 20 شد، حالا کلاس بعدی مونده، کلاس بعدش هنوز هست، هنوز آزمایشات و امتحانات الهی تمام نشده. این بحث اینجاست، اینجا به درد میخوره این بحث. تو کلاسی که بودی مطالبی که برات گفته شده در حد کلاس خودت خیلی خوب بود، فهمیدی، رسیدی، امتحانش هم خوب دادی. معناش این نیست که هرچی امتحان بود دادی، هرچی هم کلاس بود طی کردی، بگی خب فارغ التحصیل شدم، تمام شد. نه، چه بسا اولشه، تازه کلاس اولو طی کردی، نهایت خوب طی کردی، ماشاءالله، بارک الله، خیلی خوب طی کردی. میگی راضیم از خدای خودم. احسنت، بارک الله، آفرین، خیلی درسته، خیلی صحیحه، خیلی خوبه. اما معناش این نیست که حالا رسیدی به اون جایی که دیگه میگی راضیم، دیگه مقام رضا، دیگه از مقام رضا بالاتر مگر داریم؟ نه، نداریم. پس تموم شد؟ نه، تموم نشد. این مقام رضا کلاس اول بود، حالا نوبت میرسه به مقام رضای کلاس دوم. هنوز امتحانات کلاس دوم برای شما شروع نشده تا معلوم بشه که در امتحانات کلاس دوم هم نمره قبولی میاری و به مقام رضای کلاس دوم هم میرسی یا نمیرسی. این کلاس بندی در دین، در حقیقت، در اسلام از مسائل بسیار بسیار مهمی است که اگر بهش توجه نشه که اسلام، دین و مراحل تکامل بشر من حیث المجموع یک نظام واحده، نه یک کلاس واحد، یک نظام واحده که این نظام واحد در هماهنگی با همه و کلاس‌های متعدد داره. اگر گفته شد که واحده، انما الدین واحد، نه اینکه کلاس واحد داره، کلاس‌های متعدد داره و در این کلاس ها درجات متعدد و گوناگون داره. اگر به اینها توجه نشه انسان دچار توهم میشه. کلاس اول رو طی کرده، خوبم طی کرده، متوقف میشه. به این توقف گفته می شود عجب، میگن معجب شده، خودشو گم کرد، حواسش پرت شد، نمره 20 رو دید، دید قبول شده، مهر قبولی رو دید، گفت دیدی من قبول شدم. تازه برای من خوابم دیدن، عده خواب دیدن که من کجا چی فلان، تو باغ بودم، تو گلستان بودم، در کنار امیرالمومنین، در کنار امام حسین، به به، با اینا داشتم صفا میکردم و زندگی میکردم و تو عالم رؤیا دیده شده، چه چیزایی، خیلی عالی، خیلی خوب. بله بله، خب حالا چی؟ خودتو گم کنی؟ خودمو گم کنم؟ اولیاء خدا از من تعریف کردن، خب تعریف کردن، اگه بچه‌ام تعریف میکنن میگن ماشاءالله چه پسر گلیه، چه بچه خوبیه، بچه خوبیه. ما اینجا اگر توجه به این کلاس ها نکنیم زود خودمونو گم میکنیم، یادمون میره که این کلاس اول بود تازه، حالا کلاس های مونده که هنوز من خبر از اونهام ندارم که چه کلاس هاییه، وقتش باید برسه تو منو تو اون کلاس ها را بدم. میگه نمیدونی من چه مراحلی رو طی کردم؟ بله، همه این مراحلی که طی کردی همش کلاس اول بود. کسانی که متذکر کر می شوند اینها اولل البابند، صاحبان لبند، یعنی اونهایی هستند که می خواهند که متذکر شوند. حالا اولل الباب اینا آخرشن، حالا اولل الباب مراتب داره، درجات داره، کلاس بندی داره. تازه اولل الباب کلاس اول، اولل الباب کلاس دوم، تو هر کلاسی اولل الباب داره، شاگرد زرنگ داره، شاگرد تنبل داره، درجه بندی داره. بعضی اصلا وارد کلاس نمیشن، هنوز تو عالم بچگی خودشونن، وارد کلاس نشدن، اصلا تو این نظام هنوز وارد نشده، نظام درس و آموزش و پرورش و رشد و تکامل. و پس اینجور نیست که هر تذکری اثر کنه. گاهی تذکر داده میشه ولی اثر نمی کنه، به خاطر اینکه اصلا این تذکر مال این نبود، این کلاس تذکر مال کلاس دوم بود، این کلاس اول هنوز. اگر دید این تذکر به دردش نمیخوره، خیال نکنه بگه من سوء انتخاب دارم، من مثلا کارم خرابه. نه من هنوز کلاسم پایین تره، هنوز به اون کلاس نرسیدم. قرآن سراسر تذکره، اما این تذکرات که مال همه نیست که به یه معنا مال همه است. یعنی هر تذکری مال یه قشری، مال یه بخشیه، مجموعه این تذکرات مال همه است. این نظام آموزش پرورش دارای کلاس‌های متعدده که مال همه کسانی است که میخوان درس بخونن. اما حالا که مال همه است، معناش اینه که کلاس اول بره سر کلاس پنجم بشینه؟ نه، اون بحثای کلاس پنجم به درد این نمیخوره، اصلا متوجه نمیشه که بخواد امتحانشو بده. و هیچ وقت هم امتحان کلاس پنجم از کلاس اول نمیگیره. اما گاهی تذکر داده میشه، شخص متذکر نمیشه، نه به خاطر اینکه کلاسش فرق داره با این تذکر، کلاسش همخوانی داره. نخواسته، نمیخواد که فهمش رو بیاد، با حقیقت قهره، با فهم و شعور رابطهش خوب نیست، انتخابش درست نیست. اینا اولوالالباب نمیشن. اولوالالباب کیا هستن؟ الذین یوفون به عهد الله، یعنی در فطرت همه ما حقیقت خواهی وجود داره. وقتی تذکر دهنده میاد پرده از روی این حقیقت خواهی فطرت شما کنار میزنه، ببین شما میپسندی، میپذیری، خوشحال میشی، میگی خب الحمدلله تا حالا یه چیزایی رو نمیفهمیدم، حالا فهمیدم، چه خوب شد که فهمیدم. دستش درد نکنه که اومد این حجابها رو کنار زد، پرده ها رو کنار زد، چشم منو باز کرد به روی حقایق، دیدم، خوشحال میشه. و اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. وقتی آیات خدا بر اینها خونده میشه، اینا ایمانشون اضافه میشه، کیف میکنن، لذت میبرن، بهره میبرن، حال میان. یاد خدا که میاد وجلت قلوبهم، به لذت میرسن، به وجد میان، کیف میکنن. از اون طرف یه عده اینجوری نیستن واقعا، که وقتی نام خدا و حقیقت میاد و پرده ها رو از جلوه چشم اینها کنار میزنه و فهم اینها رو باز میکنه، اشمعزت قلوبهم، بعدشون میاد اشمعز مشمعز میشن. یعنی به دنبال حقیقت نبوده، نمیخواسته. و این خواستن و نخواستن درجات داره. یه عده میخوان اما نه اونقدر که خودشون پاشن برن تحقیق کنن، دنبال کنن، پیدا کنن، بگردن. تو محلشون کسی بود نبود، بگردن تو شهر، تو شهر نبود، بگردن تو کل کشور، نبود، برن خارج از کشور، بگردن تو دنیا، ببینن کجا پیدا میشه تذکر دهنده، کسی که حجابها رو کنار بزنه، چشمشو باز کنه، از کوری درش بیاره. دوست نداره کور باشه. این درجه بالا. درجه پایین تر این که خب حالا میگه ما گشتیم پیدا نشد دیگه، دیگه حال چکار کنم دیگه، من زورم رو زدم، دنبال این میگرده یه بهانه‌ای جور کنه که بگه من به خدا، به خدای خودش، خدای خودش رو قانع کنه، راضی کنه، ما زحمتمون رو کشیدیم، زورمون رو زدیم دیگه. قرآن میفرماید که نسبت به اونهایی که در قیامت میگن ما مستضعف بودیم، حقیقت به ما نرسید، خدای متعال میفرماید که به اینها گفته میشود که خب شما میرفتید دنبال حقیقت، نشستی میگه حقیقت نرسید. اگر راست میگه خودش بیاد، معلومه این چقدر میخواد دیگه، درجه خواستش. انسانی که تشنه آب باشه میشینه میگه اگر آب راست میگه خودش بیاد من بخورمش. اصلا این خنده داره. اونایی که آب پیششون هست، آب خوب، زلال، گوارا، شیرین، اگه راست میگن خودشون بیان من آب بدن به من، من بخورم. اگرم راست نمیگن من همینجور میشینم تشنه. اینجوریه آدم تشنه، میشینه اینجوری میگه، یا نه پا میشه حرکت میکنه، را میافته میگرده، امتحان میکنه ببینه کجا آب هست، هر کجا که بشنوه که احتمال داره آب باشه، احتمال، کمترین احتمالات رو هم بررسی میکنه. براش مهمه ما نه، ما میگن مثلا فرض بکنید که یه جایی هست، یه کسی هست، یه جلسه هست، میگیم من هنوز مطمئن نشدم که تو این جلسه چیزی گیرم میاد، یقین نکردم. همین که یقین نکردم ولش میکنه. من و شما هم خیال میکنیم که این خیلی آدم کار درستیه و دیگه ببین میگه یقین، من باید یقین کنم این جلسه به درد من میخوره تا من بیام. عجب آدمی، دنبال یقین میگرده، چقدر کارش درسته، گول میخوریم. بعد حالا شروع میکنیم برای این دلیل آوردن، توضیح دادن که به خدا اینجا خوبه، نمیدونی اینجا چه بحثایی میشه، چه حرفای به درد بخوری وجود داره، چه جلسه ایه، اگه نیای یکی صد رفته عمرت فنا شده. همینجور هی شروع میکنیم گفتن. اونم آخرش باز همینجوری میگه نه این چیزا من زیاد دیدم، این جلسه ها از این حرف هم زیاد شنیدم. آقا نمیخواد، درجه خواستش پایینه. حالا یه علتش میتونه این باشه که خب رسیده، اصلا خودش رسیده، واصله به حقیقت رسیده، شما چیکارش داری؟ میگه آخه من میدونم این نرسیده، هنو کارش خرابه، مشکل داره، فهمش گیر داره. خب حالا کلاسش هنوز به این حد نیومده، در این حد نیومده کلاسش. نه میگی کلاسش هم آخه وقتش شده، خیلی باهوشه، چی خونده. اولا خوندن و باهوش بودن و این حرفا ربطی به عقل نداره. فهم و شعور ممکنه توی آدم خنگ از نظر درسی، از نظر درسی هیچی هم سواد نداره، خنگ، هوش و استعداد درس هم نداره، ولی عقل عقلا باشه. عقلش خوبه، عقل غیر از علمه. ثانیاً حالا نمیخواد دیگه. ما باید برای این خواستن و نخواستن یه حسابی برای خودمون باز بکنیم. با آدما که برخورد میکنیم، طرف میشیم، برای خواستنش، برای اون منش که میگه میخوام یا میگه نمیخوام، کم میخوام، زیاد میخوام، برای اینم باید یه حسابی باز کنیم. همه یه حسابها رو نبریم تو هوش و استعداد و نمیدونم علم و ژنتیک و وراثت و تربیت و تبلیغات و نمیدونم همینجور عادات و همه اونا که نیست، همش که بله، همه اونا هست، اثر داره. اما این مسئله خواستن هم مسئله است. اونی که میخواد با اونی که نمیخواد دو تا حقیقته. پیغمبر خدا چرا نتونست خیلی ها رو هدایت کنه؟ خیلی ها رو نتونست هدایت کنه چون نمیخواستن. خدای متعال در قرآن میفرماید که ان الله لا یهدی من یدل، خدا هدایت نمیکنه کسی که میخواد گمراه باشه، نمیخواد قبول کنه. خدا یعنی هدایت نمیکنه، نه، هدایت خدا گسترده است، همه جا هست، نوره، نور همه جا تابیده. این نمیخواد چشمشو باز کنه که نور رو ببینه. مشکل از خدا که نیست. رحمت خدا وسعت کل شیء. اینجور نیست که شامل یکی بشه شامل یکی نشه، نه، وسعت کل شیء، وسعت داره بر همه چیز، همه رو شامل میشه، خوب و بد همه رو شامل میشه. اونهایی که میگیم خوب یعنی اونهایی که میپذیرند این رحمت رو و قبول میکنن، اونهایی که میگیم بد یعنی اونهایی که رد میکنن، زیر بار نمیره، قبول نمیکنه، میگه نمیخوام. حالا میگه نمیخوام، رحمت خدا رد میشه ازش؟ نه، رحمت خدا شامل حالش میشه، بازم رحمت خدا بازم شامل حالش میشه، منتها این چون نمیخواد از رحمت خدا بدش میاد، دیگه نمیخوام، چون بدش میاد اینو اسمشو میذاریم غضب، میشه غضب خدا. یعنی غضب خدا هم همون رحمت خداست. اینجور نیست که مثلا دوتا باشه، نه، یکیه، یه حقیقته، همش نوره. یکی این نور رو میبینه، یکی چشمشو میبنده که نبینه. وقتی چشمشو بست که نبینه، نور دیگه بهش نمیخوره. چرا داره میخوره؟ منتها این از این که نور داره بهش میخوره ناراحته، میشه جهنم. خدا که اینجور نیست که دوتا چهره داشته باشه، چهره رحمانی، چهره مثلا غضبناک. و خدا اگه دوتا چهره باشه که میشه اصلا این شرکه دیگه، خدا نیست. خدا یک حقیقته، ما هستیم که دو تا چهره داریم، سه تا چهره داریم، ده تا چهره داریم. خدا یک حقیقته. این که میگیم خدا با دو تا چهره برخورد میکنه، یعنی ما هستیم که وقتی با حقیقت روبرو میشیم دو تا حالت پیدا میکنیم. یه حالت، حالت ذوق و شوق و لذت و بهجت، میشه بهشت. یه حالت، حالت اشمئزاز و نفرت و ناراحتی، میشه جهنم. اینجور نیست که خدا دو تا قسمت داره، مثلا نعوذ بالله تو وجودش یه نصف خدا بهشته نصف خدا جهنمه، نه، همش یک حقیقته، همش بهشته. جهنم به این معناشو جهنمی در کار نیست، همش بهشته. یا بگو همش جهنمه، فرق نمیکنه، مهم نیست کلمشو که ما سرش بحث نداریم، یک حقیقته. منتهای این من و شما هستیم که تو جهنم هم که بندازنمون میگیم خدایا ما رو اگه تو جهنم هم بندازی، تو جهنم بلند فریاد میزنم خدایا من تو رو دوست دارم، ها، انی احبک. در دعای کمیل امیرالمومنین علیه السلام فهمد منو بندازی تو جهنم، تو جهنم بلند فریاد میزنم، میگم خدایا من تو رو دوست دارم. یعنی جهنم در من، بر من معنا نداره. جهنم برای اونایی است که تو رو دوست ندارن. اونها رو تو بهشتم که بندازی، براشون جهنم میشه، بهشت میشه جهنم. امیر المومنین رو تو جهنم هم که ببرن میشه بهشت. یعنی اینجوری نیست که دو تا جا باشه، دو تا جا نیست، من و شما دو جور آدمیم، یه جاست، یک حقیقته. جهنمی در کار نیست برای امیرالمؤمنین. بله درسته، برای امیرالمؤمنین جهنم بی‌معناست، هیچ جهنم نداره. برای دشمنان امیرالمؤمنین بهشت بی‌معناست، اصلا خدا بهشت نداره، هر جا برن جهنمه. امیرالمؤمنین هر جا بره بهشت. اولو الالباب تو همین دنیا، خدا هر برخوردی با اینها کنه اینا خوشحاله، راضیه. نعمت بده میگه الحمدلله، نعمت بگیره میگه الحمدلله. خب چجوری میخواد ببره اینو جهنم دیگه؟ همینه دیگه. خب بالاخره وقتی میگیره باید ناراحت بشی، میشه جهنم. و اینی که همیشه میگه الحمدلله، الحمدلله علی کل حال، در هر حال الحمدلله. امام سجاد علیه السلام فهمد خدای اون موقعی که نعمت رو از من میگیری من بیشتر تو رو شکر باید بکنم تا موقعی که یه نعمتی به من میدی، چون همش از ناحیه توه، یعنی همش بهشته، همش مصلحته، همش حکمته، همش خوبه، تمامش زیباست. الذين يوفون بعهد الله، اونهایی که به عهد خدا وفا کردن. ولا ينقضون الميثاق، یعنی اولو الالباب اونایی هستن که به دنبال این هستن که بفهمند، به دنبال این هستن که متذکر بشن. و میخواهند که حقیقت رو درک کنند و دریابند، چون میخواهند که بفهمند به لوازم فهمشون هم ملتزم میشن. انسان وقتی از فهمیدن لذت میبره، فهم و دوست داره. شما اگر کسی رو دوست داشته باشی هر چی هم میگه دوست داری عمل کنی، به خواسته هاش اجابت میکنی. حقیقت یعنی خدا، خدا هم همینطوره دیگه. کسی که خدا رو دوست داره هر چی هم که میگه اطاعت میکنه، دنبال این میگرده که ببینه این خدایی که من دوستش دارم، یعنی حقیقت، این فهمی که پیدا کردم، این اقتضاش چیه، این خدا چی میخواد از من، میگه چیکار کن. من الان تو دنیام، تو دنیا باید چیکار کنم، وظیفه من چیه؟ وقتی فهمید وظیفش چیه و چی کار باید بکنه، تا وقتی توجه داره که این کاری رو که داره انجام میده خدا خواسته ها، موجب رضایت خداست. کیف میکنه، لذت میبره، چون خدا رو خواسته، انتخاب کرده. انتخاب اولش خدا بوده، هدفش رو خدا قرار داده، هدفش رو حقیقت قرار داده، فهم و شعور قرار داده. به خودش راست گفته که من میخوام بفهمم. خب حالا فهمید، فهمید باید چیکار کنه؟ نمیکنه اون کارو؟ نمیشه نکنه، اصلا محاله، امکان نداره. میفهمم که فساد بده، زشتی بده، نباید، امکان نداره سراغش بره. مادامی که متذکره، مادامی که متذکره. امکان نداره که میگیم یعنی مادامی که متذکره امکان نداره، اما اگر که غافل شد، غفلت باعث میشه که یهو یه کارهایی ازش صادر میشه که بعد پشیمون میشه، میگیم توبه میکنه، میگه اه چرا من این کارو کردم؟ این که انتخاب من نبود، این که خواسته واقعی من نبود، این خواسته شکمم بود، این خواسته شهوتم بود، این خواسته دلم بود، این هواهای نفسانیم بود، من نبودم. فلذا زود حساب گناهانشو از خودش جدا میکنه، میریزه دور. توبه میکنه یعنی این، یعنی زود حسابشو جدا میکنه، میگه خدای من نبودم، غلط کردم، یعنی خدای من نبودم اصلا، منو که خدای تو میدونی، من تو رو دوست دارم، من نبودم. میخوای عذاب کنی؟ برو هر کی گناه مرتکب شده همونو عذابش کن. شهوتم بود، نمیدونم شکمم بود، مرکبم بود، اسبم بود، الاغم بود، من نبودم. الاغم چموشی کرد، گفت روز قیامت اگر خدا از من پرسید که این گناه ها چی بود مرتکب شدی، گفت به خدا میگم خدایا خل بودم، دیوانه بودم، اگر خدا گفتش که آخه من بهت عقل دادم، این حرف چیه میزنی؟ میگی خل بودم، دیوانه بودم، عقل دادم، شعور دادم. گفت میدونی به خدا چی میگم؟ میگم خدایا اگه من عقل داشتم، شعور داشتم، این کارا رو میکردم؟ آخه آدمی که عاقله این کارا رو میکنه که من کردم؟ من نکردم، عقل نداشتم، شعور نداشتم. زود حساب خودتو از گناهانت جدا کن، بعد یه نفس راحت بکشی، بگی خدایا تا الان هر غلطی بوده شیطون، کار شیطونه و کار چی و مرکبه و مال به من مربوط، من خدای من تو رو دوست دارم، من غیر از تو هیچی نمیخوام، من اهل گناه نیستم. وقت ببین تمام گناهانت پاک میشه یا پاک نمیشه، تمام گناهانت بخشیده میشه یا بخشیده نمیشه، اینو میگن توبه. خدا تواب و رحیمه، میبخشه، به همین راحتی تموم شد. حساب خودتو از مرکبت جدا کن، حساب خودتو از اسبت و الاغت جدا کن، تمام گناهات پاک شد. خب حالا از اول شروع کن، انگار همین الان از مادر زاده شدی، شروع کن. به خدا میگه خدایا هر چی خوبی بوده اینا رو من دوست دارم، هر چی بدی من دوست ندارم. خدا میگه آخه خودت مرتکب شدی. میگه نه نشد، من نکردم. اگه منم، من میگم من هر چی خوبیه دوست دارم. بچه بودم، بچگی کردم، دیوانه بودم، خلبازی در آوردم. میگه خدا بهت عقل دادم. میگه اگه عقل داشتم این کارا رو میکردم. اون موقع عقلم رو ازم گرفته بودی. به همین راحتی انسان توبه میکنه و داریم که التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی که توبه میکنه از گناه، یعنی زود حساب خودش رو از گناهانش جدا میکنه، اونا رو همه رو میریزه تو پرونده آدم های عوضی. تو میریزی بیرون، یعنی میریزی تو پرونده آدم های عوضی که اهل اون کاران. بعضی ها هستن عوضی هن اهل اون کاران، همه رفت تو پرونده اونا. حساب خودتو جدا کردی، اومدی تو قسمت کسایی که اهل عبادت و اطاعت و فهم و شعور و درک و عقل. تمام کارهای خوبی که اون آدم های عوضی کردن تمام اومد تو پرونده شما. برای خودت داری پرونده خودتو می نویسی، میگه خدای من پروندم و اینه، من اینم، میخوای پرونده برای من درست کنی، من اینا رو دوست دارم. هر چی کار خوبه تو پروندت میاد، حالا مال هر کی. اونایی که آدمای خوبن که خودشون تو پرونده خودشون. اونایی که آدمای بدن، کارهای خوب کردن، اون کارهای خوب به در مال اونا نیست، مال پرونده اونو باید به همام میاد تو پرونده شما. در روایت داریم روز قیامت پرونده ها رو که میارن باز میکنن، شما نگاه میکنی میبینی او چقدر کارهای خیر، چقدر کارهای خوب، او مسجد ساخته، مدرسه ساخته، نمیدونم با بیمارستان ساخته، به فقرا، به ایتام، به کی اینا کمک کرده، چقدر نماز، چقدر روزه، چقدر. میگه خدای این پرونده من اشتباه آوردی. میگن که نه این پرونده خودته، مگه تو این کارا رو دوست نداشتی؟ میگه چرا؟ والله بله من همین کارا رو دوست داشتم. میگن تمام این کارهایی که دیگه اونای عوضی ها انجام دادن ریاان، از روی شرک، از روی نفاق، که به ذاتشون نمیخورد این کارا، اینا رو کردن برای اینکه دنیا داشته باشن. تمام اونا اومده تو پرونده شما. این پرونده و اینا که میگن، اینا همینه، حقیقتش همینیست که الان عرض کردیم. حالا همینا بخوای به عموم مردم منتقل کنی، باید هم تعبیر پرونده و اومد و اینو گفت و به اینجور شد و اینا رو بگی تا این متوجه بشیم خواهی چی بگی. حقیقتش همینه، خودتی. ببین چی کاره ای، خوبی ها رو دوست داری یا بدی ها رو. از ظلم خوشت میاد یا از عدل. ببین تو دنیا چی کاره ای، اگه فهمیدی یه کاری غلطه جلوشو میگیری یا نه، تاییدش میکنی، تشدیدش میکنی، اصلا اضافهش هم میکنی. به چی کاری؟ تشخیص ظلم یا عدل اون یه مسئله دیگه است. نه حالا برفرض این که تشخیص دادی که چی درسته چی غلطه، اینجا این بحث رو مطرح نکنید که مگه ظلمی هم وجود داره؟ همه چیز عدله، همه چیز سر جای خودشه، همه چیز درسته. یه صلواتی مرحبا. جوابش این است که بله، همه چیز درسته، همه جا عدله، به این معنا که هر عملی عکس العملی داره، هر معلولی علتی داره، این عالم عالم علت و معلوله. معناش این نیست که ما هر کاری که دلمون میخواد میتونیم بکنیم. این که میگیم همه چیز سر جاشه، یعنی شما اگر کبریت بزنی یه خونه ای رو آتیش بگیری، آتیش بزنی، این میسوزه. این قانون خداست، از قانون خدا نتونستی خارج بشی. لا یمکن الفرار من حکومت، که آتیش بزنی آتیش میگیره. معناش این نیست که حالا که قانون خداست میگی خب چون قانون خداست، قانون خدا هم که غلط نمیشه، بالاخره قانون خداست دیگه، پس من برم همه خونه ها رو آتیش بزنم. کبریت بگیری خونه ها رو آتیش بزنی، اینجوری که نیست. کبرید نزدنت هم اونم قانون خداست، کبرید نزنی آتیش نمیگیره، اون قانون خدا نیست، اونم قانون خداست. تو شما انتخاب کردی کبرید زدنش رو، خب کبرید نزدنش رو انتخاب میکردی. فساد کنه بگه خب من فساد کردم و فساد شد، دیدی شد، خدا خواست، خدا خواست بشه. ظلم میکنه میگه ببین ظلم کردم شد، خواستم اینو بکشم مرد، زدم کشتمش مرد، مالشو میخواستم بخورم خوردم، دیدی تونستم شد، پس خدا خواسته. بله خدا خواسته، اما معناش این نیست که من مجاز بودم این کارو بکنم. همون خدا به من گفته نکن. سلام علیکم و رحمت الله. همون خدا به من گفته این کارو نکن. و همون خدا میگه اگه این کارو بکنی میری جهنم، جهنمی میشی و عقاب میشی. این که ما در دنیا چگونه زندگی کنیم، این تابع نظم عالم دنیاست، که ما باید ببینیم که خدای متعال چه نظمی رو برای دنیای ما مقدر کرده و دستور داده و امر کرده، که عقل درک میکنه و شرع و وحی هم میاد به کمک عقل و ما رو راهنمایی میکنه که این کار خوبه این کار بده. گرچه اگر ما اقدام کردیم و به دنبال عدل بودیم، به دنبال ظلم نبودیم، ولی نشد، شدن و نشدنش با اون بحث حل میشه که میخواد بشه میخواد نشه. من مأمورم و باید اطاعت خدا کنم، این که عالم خدا قاهر بر همه عالم، هر چی میشه به فرمان تکوینی حق تعالی است. این غیر از این است که خدای متعال به من دستوراتی هم داده و اوامر و نواهی داره که به من گفته این کارا رو بکن، این کارا رو نکن. که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه فرمود الهی کیف اعظم و انت القاهر، خدای من میام یک کاری رو انجام بدم، میبینم کارا دست توه، نتیجه دست توه، بشه نشه همش دست توه. و کیف لا اعظم، و چطور من کاری انجام ندم و تصمیمی نگیرم و انت الامر، در حالی که تو دوست داری و از من خواستی که این کارا رو انجام بدم. فساد نکنم، تباهی نکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.